سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وفضل امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فقد قالوا في قوله تعالى: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ان التقدير كمن ليس كذلك او لم يوحدوه ويكون وجعلوا لله شركاء معطوفا على الخبر على التقدير الثاني. در جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم که بعضی از مثال ها که در اون مثال حمزه وجود داره محتمل الوجهین هست. ممکن هست حمزه حمزه نداء باشه یا حمزه حمزه استفهام. ایشان وجوه بعد و قرب هر کدام از این موارد رو مطرح کردند. برای استفهام دو وجه بعد مطرح شد که با عبارت ولک انتقول وجه بعد دوم به بیان ایشان پاسخ داده شد. بعد عبارتی آغاز شد که عرض کردیم جایگاه این عبارت درش دو احتمال هست، هر کدام هم خب شاید مناسب باشه دیگه، میذاریم به عهده ذوق دوستان، شاید دومی خطره بده ذهن باشه نسبت به ظاهر عبارت. در این آیه شریفه افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، ایشان فرمودند تقدیر به یکی از این دو گونه ممکن است که مورد اول رو عرض کردیم، کمن لیس کذالک خبر باشه. احتمال دوم که اول بحث امروز ما هست این هست که ما جمله ولی و وحدوه رو در تقدیر میگیم، افمن و قائمون کمن لیس کذالک، این رو دیرو عرض کردیم، یا این عبارت ولی و وحدوه. در احتمال اول عرض کردیم که جمله و جعلوا لله شرکا نمیتونه عطف بشه به خبر، چون اولا بعضی قبول ندارن به جمله مفرد رو، و ثانیا اینجا ما از لحاظ لفظی که مشکل داریم، ثانیا از لحاظ معنوی هم مشکل داریم. ارتباط معنوی باید بین جمله معطوف و معطوف علیه وثیق باشه، بین معطوف و معطوف علیه، در صورتی که از لحاظ معنوی ارتباط وجود ندارد. بیان های دیگری هم برای عدم عطفش در حواشی هست، دوستان طبیعتا نیاز بود نگاه میکنن. طبق احتمال دوم اگر لم یوحدوه به عنوان خبر محذوف ما باشه، ترجمه هم برای دوستان روشن هست، افمن هو قائمون لم یوحدوه، آیا کسی که قائم هست مثل خداوند صفات رو داره، لم یوحدو، اون را یگانه نمی دانند، اون را نمی پرستند، به وحدانیت قبول ندارند. خب طبق این احتمال از لحاظ معنوی که مشکل نداریم، طبق این احتمال هم ایشان می فرمایند که جمله و جعلوا لله عطف بر چه هست؟ عطف بر جمله خبریه ما، همون لم یوحدو که مقدره، عطف علی المحذوفه. از لحاظ معنوی هم ارتباط وجود داره، آیا چنین خداوندی را یگانه نمی دانند و برای او شریک قرار می دهند؟ کاملا شریک قرار دادن با یگانه ندانستن از لحاظ معنوی مرتبط هست. این سطح از عبارت دقت کنن، اولم یوحدوه که احتمال دوم در تقدیره، و یکون و جعلوا لله شرکا، این جمله‌ای که در ادامه آیه وجود داره، معطوفاً علی الخبر، علی الخبر المقدر، دیگه علی الخبر محذوف، خبری که محذوفه، علی التقدیر الثانی، بر فرض دوم. فرض دوم چی بود؟ این که ما لم یوحدوه رو در تقدیر بگیریم. خب لازمه فرمایششون چه هست؟ که دیگه ایشون لازمه‌شو نگفته، ما دیروز در خارج عرض کردیم دیگه، لازمه فرمایششون اینه که علی التقدیر الاول عطف صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ توضیح دادی عرض کردیم چرا صحیح. والهمزت و اصل و ادوات الاستفهام و لحاظا خصت به احکام. یه مقدار این عبارت رو بخونن دوستان، اوائل کلاس بعد از جلسات هم دوستان عبارت بخونن بد نیست. یک از دوستان ها رو دیگه اختیاری بفرمایید، بلند چه مورده و دو سه سطح بخونید تا توضیح بدم. والهمزت
و اصل و ادوات الاستفهام
ادوات الاستفهام، اگر بخواید صحیح بخونید اینه، یعنی هر دو همزه رو باید بندازن دیگه دوستان، هر دو همزه همزه وصله، بل همزه تو اصل و ادوات الاستفهام و لهادا خصت به احکام.
استفهام که مصدره از همزه
نه، مصدر در ثلاثی مضیف فقط باب افعال همزه همزه قطعه، همه مصادر ثلاثی مضیف همزه شون همزه به مصدریت اصلا خصوصیت نداره. نه این درست نیست کلاغش، که کجا دیدی هم شرط بیارید من عبارت رو ببینم، یا اون اسمش مقیده که اسما همزه وزن ندارن، اون اسم مقیده به یک اسماء خاصی، یا عرض میکنم اون عنوان وصل که میفرمایید که اسمها همزه وصل ندارند مگر دو اسم بر فرض مثال، این اسمها حتما مقیده، حالا عرض میکنم شک و شبهه نیست در این که مصادر، مصادر ثلاثی مضیف همزهشون همزه قطعه مگر باب افعال، اون در سر گفتیم خدمت دوستان دیگه، بله همزه وصل میبره، همزه قطعه اگر تعبیر کردم سبق لسانه، همزه وصله فقط موضع افعال هست، اونم مصدریتش مؤثر نیست، همزه باب هست که همزه وصل هست یا همزه فتزا افعله، یفعلم که میدونن افش یا افعلای دیگه همه همزه هم به خدمتون که قطعا. خب معطل مواد صرف نشه بفرمایید. سبا اون تقدم هست درسته؟ احسنتون که قول امرئ القیس احسن. خب در این عبارت ایشان بحثی رو که آغاز می کنند معروف است، اونم دوستان توی ادبیات از صمدیه تا سیوتی و در مغنی گاه و بیگاه بهش اشاره شده اصل بحث، و اون هم این که معمولا در یه مجموعه ای که وجود داره بارها عرض کردیم یک مورد رو به عنوان ام الباب گاهی تعبیر میکنن به رئیس الباب مطرح میکنن، که نتیجهش این هست که خصوصیات و احکام این مورد داره که موارد دیگه این خصوصیات و احکام رو نداره. همزه هم همین گونه هست، در میان ادات استفهام همزه به عنوان ام الباب و رئیس الباب شناخته شده، که معمولا اون دلیلی که باعث رئیس الباب شدن هست کثرت استعماله، این اول کثرت استعمال محققه لذا به عنوان ام الباب شناخته میشه، وقتی شد ام الباب به این بیان که عرض میکنم دقت کنن دوستان، وقتی شد ام الباب دیگه احکام دیگر رو ما چکار میکنیم؟ برش جاری میکنیم، و الا اگر این مطلب نباشه خب میگن یوسف و اعرب عن هذا، میگن حرف ندای یا در تقدیره، این مثالی که هیچگاه ظاهر نشده درش حرف ندا، ما به چه دلیل میگیم حرف ندای یا در تقدیره؟ به این دلیل که یا ام البابه. چرا یا ام البابه؟ چون کثرت استعمال داره در میان حروف ندا، در میان حروف ندا کثرت استعمال داره، چون معمولا یه شبهه در اینجا وجود داره، میگن چیزی که ام الباب هست برش احکامی بار میشه، احکام خاصی، سوال میکنن ما از کجا بفهمیم ام الباب است؟ بعد اون احکام خاص رو داشته باشه که ما بفهمیم ام البابه، میگیم نه، اون حکم خاصی که باید داشته باشه تا بفهمیم ام الباب هست عمدتا کثرت استعماله، یعنی کثرت استعمال که باشن ام الباب بودن محقق میشه، بعد دیگه احکام دیگری که ما در مقام استعمالات داریم برای همون بار میکنیم. ایشان اختصاصاتی رو که برای همزه مطرح میکنه در چهار مورد میشماره. مورد اول ایشون که میگه اصل عدد استفهام، اینجا اصل به چه معناست؟ اینا دیگه روی عبارت هم میشه توضیح داد آقای محمد. خب ام الباب به چه معناست؟ اصل معانی متعدد داره، برگرفته از امور متعددی، اینجا اصل معنی کثرت استعماله، اصل یعنی کثیر استعماله، المراد به کونها الاصل ای الاکثر دورانن الى آخر، که بعد از معاشرم دقت داشتن این رو گفتن، دوستان اگر بیرون نشستن از بر جمع جورتر بشن جا میشن، حالا کلاس همی داره تصویت بشه، ما یه در عذیت این دوستان بعضی بیرون هستن این دار آقای خداوند رو فرمید جلو که دوستان دیگه هم بنام به سلاواتی رو فرستن از اولین خصوصیتی که حمزه در میان ادوات استفهام داره خصوصیت یعنی چه؟ بله؟ باز شاید دوستانی که خدمتشون بودیم بارها عرض کردیم یه عبارت معروفی داره مرحوم سید در حدائق در حاشیه صمدیه که بارها به دوستان گفتیم این کتاب کتابی نیست که انسان صمدیه رو بخونه بذاره کنار، یعنی اگر حاشیه خواست نگاه بکنه به عنوان حاشیه صمدیه، نه در ادبیات جاجای ادبیات این کتاب مفید برای دوستان هست، خاصت و شیعه ما یوجد و فیه و لا یوجد و فی غیره، این عبارت ایشون هست، اگر گفتیم یه مطلبی خصوصیت هست، یعنی در او یافت میشه، در غیر او یافت نمیشه. ولی اگر در غیر او هم یافت بشه که خصوصیت نیست دیگه، هم باید درش باشه هم در غیر او نباشه. خصوصیت اول حمزه جواز حذف هست، جائز هست ما حمزه رو حذف بکنیم. کلمه ظاهر اول عبارت ایشون مطلقه، اما به قرائنی هم که وجود داره و نکاتی هم که در حواشی هست، اینجا حذف مراد حذف مع القرینه هست، عند امن اللبس، که من در نکات اگر لازم بود از خواهم کرد. حذف حمزه به همراه قرینه جائز هست مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی چه بعد از حمزه امر وجود داشته باشد یعنی چه امر معادله، گفتیم این امر بشنگیم چی؟ امر معادله حمزه دیگه، چه امر بعد از حمزه باشد چه امر بعد از حمزه نباشد. به یکی دو نقطه دوستان توجه کنم، این رو عبارت بخونیم تا به بحث جناب اختش برسیم. نقطه اول این که این که دو نقطه در کتاب تصریح نشده، خاطرشون هست دوستان در سیوتی صفحه دوم باب فاعل، سیوتی دو نحوه سه که دوستان میخواندند، اونجا ایشان میگفت حذف فاعل جایز نیست مگر در این موارد خاصی. طبیعتا تو ابن عقیل هم باید داشته باشن دوستان دیگه. خب حذف فاعل جایز نیست، اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم حذف فاعل که جایز نیست، حذف استقلالیش جایز نیست، یعنی اگر بخواد فاعل به تنهایی حذف بشه، اما حذف تبعیش جایز هست، یعنی به تبع عامل خودش. درسته؟ ممکنه فعل به همراه فاعل حذف بشه، خب اینجا فاعل محذوف اما به تبع عامل خودش. اینجا هم که ایشون میگه جایز هست حذف، مراد از حذف حمزه، حذف حمزه به تنهایی است، یعنی استقلالا میتونه حذف بشه. بلا حذف حمزه عرض به خدمتون که به همراه به عنوان حذف طبعی نسبت به ادوات تام هم ثابت شده. این حذف که ایشون میگه اختصاص داره به حمزه، حذف استقلالی است نه حذف طبعی. با مدخولشون ادوات دیگر استفهام هم ممکنه حذف بشن با وجود قرینه. نکته دومی هم که در اول بحثم عرض کردم، این حذف حذف به همراه قرینه مراده، حذف به همراه قرینه. آقای تهرانی حذف به همراه قرینه چه حذفی بود؟ بله گفتیم حذف بر دو نوع، اینا همه سیوتی دوستان خواندن دیگه به مناسبت های مختلف، یکی میگفتیم اختصارن یکی اقتصارن. این اصطلاحات سنگین نکنه بحث رو، لازم هست دیگه سال سوم ادبیات این اصطلاحات رو اگر به گوششون نخوره، خب دائم کتابایی که مراجعه میکنن ممکنه این کلمات رو به کار ببرن متوجه نخواهند شد. بحث روشنه. حذف مع القرینه رو اصطلاحا میگن حذف اختصاری، حذف اختصاری، حذف اختصاری در مقابلش این حذف بدون قرینه. عبارت رو دقت کنن عزیزان، بل حمزتو اصل و ادوات استفهام، حمزه اصل ادوات استفهام است، پایه و اساس این اصل هم کثرت استعماله. بل هازا خصت به احکامه، و به همین خاطر اختصاص پیدا کرده از حمزه به چی؟ به احکامی. الاول و جواز و حذفها سواهم تقدمت علا ام تقول امرئ القیس تروح من الحی ام تبتکرو و ماذا علیک و ان تنتظرو. حالا اون لحاظ خصت به احکام، مثلا بگیم خصت به ها احکامون، بارو بیاریم برسر احکام یا برسر حمزه که از محشین هم بحث کردن، اینو فکر میکنن دیگه روز دوستان روش. بعد یه گفتن خصت به احکام مناسب نیست، بعد بگیم خصت به ها به حمزه احکامون، این احکام رو نائب فاعل خصت قرار بدیم. اینو فقط عرض میکنم تو مطالعه دوستان روش فکر. اول جواب حذف حمزه است، مساوی است که مقدم باشد بر ام این حمزه، مانند قول جناب امرئ القیس. تروحا از راه یروحا به معنای آمد و رفت در شب. الحی اینجا معنای قبیله هست، یک قبیله کوچک از قبیله بزرگ رو میگن حی. تبتکر به معنای صبحگاهان رفتن در مقابل تروحو، اونجا شب در شب رفتن، این در صبح رفتن، نزد کسی در صبح که بریم میگن مبتکر هستی. ترجمه رو اینا بفرمان عزیزان. آیا در شب از قبیله میروی یا صبحگاهان؟ و مازا علیک و انتن تبرو، و چیست بر تو که منتظر بمانی، و چیست بر تو که منتظر بمانی. شاهد در حذف حمزه استفهام است که بعد هم ام وجود داره، عبارت حذفش این بوده اتروح من الحی ام تبتکرو، که هم معنا هم وجود ام خب اینجا دلالت داره. ام لم تتقدم ها، یا این که مقدم نشود حمزه را چه چیزی؟ بله هم مقدم نشه برش. تقول الکمیت فی مدح اهل البیت، که جناب کمیت اشعار متعددی هم ازش خواهیم خوان، شیعه و ماده اهل بیت علیهم السلام بوده است. طرب تو و ما شوقن الالبیر اقربو ولا لعبن منی و دو شیبه یلعبو. این شعر که آغاز قصیده کمیت ابن زید اسدی هست، این معنای طرب تو، طرب یطرب و به معنای به وجد آمدن، شادمان شدن، اون بیقراری از شدت شادمانی، حتی گاهی به بیقراری از شدت هر هم عرب میگه طرب. ما مای نافیه هست، ما شوقن مای نافیه هست که از فعل خودش میدار فاصله گرفته. ما شوقن الالبیز اطرب و اصلشی بوده ما اطرب و شوقن الالبیز، از فعلش میدار فاصله گرفته، اشکال نداره. شوقن که مفعول لهه، البیز جمع بیضا به معنای سفید و روز که مؤنث هم هست دیگه. لعبن منی خب به معنای بازی و اعمال بیهوده است دیگه، لعبن منی یعنی اعمال بیهوده از من ظاهر بشه. زو شاید صاحب موی سفید، ترجمه را دقت بکنم دوستان، به وجد آمدم طربتو اما و ما اطرب و شوقن الالبیض، و من به وجد نیامدم به جهت سفید رویان، ولا لعبن منی و نه به جهت لهو و لعب داشتن، یعنی اونچنان که به وجد آمدن غالب مردم به این علت هست، به این علل هست، من به این علل به شوق نیامدم، بلکه از مراد ایشون این هست، بلکه به خاطر عشق ورزیدن به خاندان نبی اکرم من به شوق آمدم، این مراد ایشون هست در این شعر. بعد شیبه یلعبو، بعد استفهام ایشون بیان میکنه آیا مرد صاحب موی سفید و پیری لهو و لعب میکند؟ استفهام انکاری است دیگه، یعنی لهو و لعب نمی کنه. اینجا یه نکته من داخل پرانتز قبل از اینکه عبارت رو ادامه بدم عرض کنم خدمت عزیزان. اگر دقت کنید عرض کنید ذو الشیبه یلعبو اصلش چی بوده؟ ذو الشیبه یلعبو، شاید مثال ما این هست دیگه. خب استفهام چه استفهامی است؟ انکاری. حالا خواهیم خوند دقیقش رو. استفهام انکاری نشانش چیه؟ بله نشانش اینه که معناش منفیه دیگه، یعنی بر فرض مثال میتونیم حمزه رو برداریم به جا چی بذاریم؟ عدات نفی. از و شیب یلعبو یعنی چه؟ یعنی ما یلعبو از و شیب، کسی که صاحب موی سفیده که لعب و لعب نمی کند. حالا ما یه سوال میکنیم در اینجا یزدانی، چه سوال میکنیم؟ میگیم شما در اینجا این شعر رو مثال زدید برای چه؟ برای اینکه حمزه استفهام در تقدیر است و استفهام هم حتما استفهام انکاری است که معناش ما یلعب و شیبه. خب ما عرض میکنیم که این احتمال هم وجود داره که مای نافیه در تقدیر باشه، اشکالی داره؟ بله. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. روشن شد برای دوستان؟ چون ممکنه مراد شاعر این باشه نخواد سوال بکنه، حقیقتا بخواد جمله رو اخباری به صورت منفی مطرح بکنه، بگه ما یلعب و شیب، ما نافیه، لا نافیه در تقدیر باشه. اشکال روشن شده برای دوستان؟ آی دلشان، برای دوستان دیگه کسی هست اشکال برش روشن نشده باشه؟ استفهام انکاری هر کردیم به جای عدات استفهام شما میتونید عدات نفی بگذارید. خب اینجا هم شما میگید همزه استفهام مقدر است، این همزه قطعا استفهام انکاری است، ولی مراد شاعر فهمیده نخواهد شد به درستی. ما چه اشاره داره بگیم عدات نفت در تقدیر، در تقدیر هست؟ عدات
نفت میتونه در تقدیر باشه؟
بله. حذف ما یعلم جایز قرینه داریم دیگه، حذف ما یعلم جایز. خب نکته ای که در اینجا خیلی از دوستان میگن ما اصول ادبیات رو کجا بخونیم؟ خب منبع خیلی هم داره، شاید یک کتاب به عنوان منبع موثق یکی دو کتاب بیشتر نداشته باشه دیگه، بعد از کتابی هم که چاپ شده خب اونها شاید خیلی اخیراً چاپ شده خیلی قابل اعتماد نباشه. بارها عرض کردیم اصول ادبیات رو در قالب موارد لابلای این عبارات و حواشی آقایون بر این عبارات میتونه انسان پیدا بکنه. خیلی از مواردی که بارها شده سر کلاس عرض کردیم خب اصول ادبیاته. اینجا هم نکته برمیگرده به یک بحثی که میشه گفت بحث اصول ادبی است و اون این هست که مثال هایی که آقایون معمولا مطرح میکنند همیشه برای اثبات مطلب نیست. لذا از لحاظ فنی آقایون میفرمان مثال بر دو قسمه، دقت فرمان مثال بر دو قسمه هست. اگر شعری مطرح شد از طرف یک ادیب این ممکنه یکی از این دو حالت رو داشته باشه. حالا گاهی ما اینها رو درست استعمال نمی کنیم، مثل خیلی از الفاظ دیگه، مثلا عرض کردیم محذوف با مقدر معناش تفاوت می کنه، اما خیلی از مواقع میگیم محذوف مرادمون چیه؟ مقدر. درسته؟ محذوف، مقدر، ملوی، اینها معانیشون با هم متفاوت هست، اما گاهی به جای هم استعمال میشن. این به جای هم استعمال شدن نباید انسان رو به اشتباه بیاندازه. خب مثالی که معمولا مطرح میشه دو عنوان داره، یا شاهد است یا تمثیل. اگر قصد ممثل و کسی که مثال رو داره میزنه استشهاد باشه، یعنی اثبات مطلب، به اون میگن شاهد. و شاهد هیچ احتمال خلاف بده، چون قاعده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اونجا از موارد جریانش هست. لذا اگر کسی خواست این مثالی بزنه به عنوان شاهد، و چطور مثالی بزنه؟ باید مثالی بزنه که فقط احتمال مورد بحثش درش وجود داشته باشه. اما تمثیل خیلی از مواقع فقط به خاطر این مطرح میشه که بحث روشن بشه، دوستان با یک مورد عینی برخورد داشته باشن، ولی برای اثبات مطلب زده نمیشه. ما اگر این مثال مثلا نداشته باشیم دیگه مطلب ثابت نیست. نه، تمثیل فقط به خاطر اینکه یه مورد مطرح بشه و دوستان در عرض خدمتتون طرف مخاطب با اون بحث آشنا بشه، که اصطلاحا هم خب اصلا بهش میگن تمثیل دیگه. من فرق بینهما ان المثال ذکر لایضاح قاعده. مثال خداوند برای چی ذکر میشه؟ برای واضح شدن قاعده. اما و شاهد و ذکره بفرمان دوستان لعثباته ها، این عبارت گرانبه های یکی از ادبا هست دیگه، ذکره لعثباته ها، شاهد برای چی ذکر میشه؟ برای اثبات مطلب. این مثالی که ایشون زدن اینجا تمثیله، استشهاد و شاهد نیست.
مناسبه تو کتابی که همه سر بحث علمی پیرامون نحو و استدلال این سال که یه مثال میخوام بزنم شاید استفاده کنم که بخوام تمثیل کنم که بچه‌ها بشه.
چرا مناسب هست؟ اما طرف مقابلش هم مناسبه. مناسب بودن شاهد نفی مناسب بودن تمثیل نمی کنه. خب در مباحث علمی شما خیلی از مباحث قواعدی که مطرح می کنید قصد ایضاح قاعده ندارید. چرا؟ می خواهید قاعده واضح بشه، واضح تر بشه. خب اشکالی نداره. این عبارت آخر عبارتی که از عزیزان هست. بل فرق بینهما، بینهما یعنی بین شاهد و تمثیل. فرق بین شاهد و تمثیل چیه؟ شاهد و مثال اینه ان المثال ذکر لایضاح قاعده. مثال ذکر میشه برای ایضاح قاعده. آقای محمد الان این شعر ما مثال یا شاهده؟ مثال دیگه، تمثیله، درسته؟ و شاهده ذکر لاثباتها، شاهد ذکر میشه برای اثبات قاعده. و الاخفش و یقیس و ذلک. در این که آیا حذف همزه استفهام قیاسی هست یا سماعی اختلافه. و تا سه نظریه مطرح شده. به همین خاطر هم از کهشون بالا به نحوه مطلق بیان کردن، گفتن چه بعد از همزه هم بیاد چه بعد از همزه هم نیاد. چرا اینو گفتن؟ خود این اختلاف داره. اینکه ما خب یه موردش قبول ندارم. من هر سه نظر رو یادداشت می‌کنم ولی که ایشون در مورد یه نظر رو داره. من مجموعه عبارات نظر به دست میاد. نظر اول، نظر جناب اخفش. اخفش میگه قیاسی است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ این مطلقایی که بالا گفتیم. چقدرش هم باشه چه هم نباشه. ظاهر عبارت جناب سیبوی و عرض به خدمتون همچنین ظاهر عبارت جناب ابن حاجب این هست که حذفش حذف همزه با وجود قرینه مختص به شعر هست. البته ایشون قیاسی نمیدونه دیگه. تعبیرش اینه که من ضروریات شعر حذفها مع القرینه من ضروریاتش شعر. جناب ابن قاسم این مطلب رو بیان میکنه که اگر بعد از حمزه ام باشد قیاسی است. اگر بعد از حمزه ام باشد قیاسی است. حذف حمزه قیاسی خاطر کثرت استعمال میشون استدلال میکنه به کثرت این نظمن و نثرن، چون کثرت استعمال داره. اما اگر بعد از همزه ام نباشد قیاسی نمیدونه. پس بعضی ها مثل جناب سیبوی اصلا قیاسی نمیدونن، بعضی ها مثل جناب اخفش مطلقا قیاسی میدونن، بعضی ها مثل جناب ابن قاسم تفصیل میدن. میگن بستگی داره که بعد از همزه ام باشد یا ام نباشد. اون اطلاقی هم که ایشون بالا گفتن که مقدم باشه ام یا مقدم نباشد، بر ام مقدم باشه یا نباشه، خب به همین خاطر بود که درش اختلاف هست. بعد هم جناب اخفش دو آیه شریفه مثال میزنه، میفرماد در این دو آیه شریفه همزه استفهام حذف شده. اگر ثابت بشه که در این دو آیه شریفه همزه استفهام حذف شده، حرف جناب اخفش ثابت میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، ثابت میشه که ما در نثر می توانیم همزه رو چکار کنیم؟ قیاسا حذف بکنیم، چون قرآن نثر دیگه. عبارت دقت کنن، من دو آیه رو توی عبارت توضیح بدم. ول اخفش و یقیس و ذالک فل اختیار عند امن لفظ. اخفش قیاسی می داند ذالک را، یعنی حذف الحمزته، در اختیار. در اختیار یعنی در نثر دیگه، در ضرورت شعری نه. خود همین فل اختیار باز اون نظر دوم رو هم ممکنه برسانه. عند امن لفظ، زمانی که ما ایمن باشیم از اشتباه. دقت کنن دوستان، اگر ایمن نباشیم از اشتباه اجماعا حذف همزه جایز نیست. اجماعا اینه حذف در اینجا حذف اختصاری است دائما، لانه حذف اختصاری اجماعا جایز نیست، حذف بدون قرینه. و حمل علیه تعالی بناب اخفش هم کرده است علیه بر همین حذف حمزه اند حمل لفظ قول خداوند تبارک و تعالی رو فرموده است و تلک نعمتون تمنها ای و استفهامی بخونیم و قوله تعالی هذا ربی فی المواضع الثلاثه. توضیح آیه اول، این آیه اول که در سوره مبارکه شعرا هست، سوره مبارکه شعرا هست ترجمهش به این صورته: و تلک نعمتون تمنها علی. بعدش من چند آیه رو میخونم دوستان دقت بکنن، ظاهرا آیه دوم رو در بله در حاشیه ما داره، بعد در حاشیه دوستان هم باشن آیه اول رو دقت کنن. و تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، ان عبدت بنی اسرائیل. در آیه بعدی میفرماد قال فرعون ما رب العالمین. فرعون خطاب به حضرت موسی چه گفت؟ خب کیست پروردگار عالمیان؟ بعد از اون آیه قبل قال حضرت فرمود رب السماوات و الارض الی آخر آیه که دیگه کاری نداریم بقیه‌اش. و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، آیا این نعمتی است که تو بر من منت می‌گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟ خیلی اگر دوستان حداقل عرض کردیم تکرار میکنیم بخاطر این که تثبیت بشه ترجمه ای این آیات رو دقت بکنن قبل و بعد رو اگر سرگراس که میان مسلط باشن هم ما راحت تر میتونیم مطالب رو بیان بکنیم از بعد از نکاتش نزنیم و هم دوستان خیلی راحت تر و شیرین تر متوجه میشن نکات رو، حتی در حد ترجمه دوستان آیات رو انشاءالله مسلط باشن. خب قرینه بر حذف شاهد که ایشون میفرمان تلک نعمتون تمنها علیه جمله استفهامی است، یعنی عبارت این است اتلک نعمتون تمنها علیه انا عبدت بنی اسرائیل، انا عبدت بنی اسرائیل مثلا میتونیم عطف بیان بگیریم برای تلک اون چیزی که نعمتی است، آیا نعمتی است که بر من منت میگذاره اون چیه تو فکر میکنه نعمت هست؟ این است که بنی اسرائیل رو به خاری و ضلالت کشاندی و به بندگی کشاندی. قرینه حذف حمزه خب خیلی روشن هست اگر دوستان در نگاه اول بخوان به آیه شریفه نگاه بکنن، اگر حمزه محذوف نباشد جمله میشه چه جمله ای؟ جمله اخباری و نه جمله انشایی. این حضرت داره به یک مطلبی اخبار میده، درسته؟ طبیعتاً اخبار حضرات معصومین هم باید صادق باشه دیگه، نمیتونه کاذب باشه. خب اگر این نکته رو متوجه بکنیم معنا این میشه حضرت دارن میفرمان تلک نعمتون تمنها علیه، این مطلب نعمتیست که این مطلب حالا توضیح میدن همون هست که جناب فرعون حضرت موسی رو در دامن و خانه خودش بزرگ کرد دیگه، که فرعون این مطلب رو بعد از این که حضرت به رسالت رسید و اون رو به یگانگی پرستش یگانه عرض خدمت رو که خداوند یگانه دعوت کرد، این منت گذاری رو فرعون به حضرت موسی علیه السلام ارائه داد که تو در خانه من بزرگ شدی و بالاخره من که انده زحمت کشیدم، حالا نیاز بود این مدار توضیح خواهم داد برای اون جهت. خب در نتیجه اگر اخباری باشه معناش این میشه که حضرت دارن میگن این مطلب نعمتی است که تو بر من منت میگذاری، یعنی نعمت بودن رو قبول میکنن. خب این پرواضحه که مراد نیست. صلوات بر رسول الله
اللهم صل على محمد و آل محمد،
بلکه حضرت در اینجا میخوان استفهام بیان بکنن، اون هم استفهام انکاری، نتیجه میشه نفی، یعنی این مطلب نعمت نیست. تفاصیل متعددی برای این آیه شریفه مطرح شده، مناسب ترین تفسیری که برای این آیه در محل بحث ما مفید هست، خب دوستان میدونن فرعون بعد از اون واقعه‌ای که دستور داد پسران رو بکشن و مادر حضرت موسی از خوف این مطلب حضرت رو در صندوقچه گذاشتن با آم انداختن، بالاخره در دامان فرعون بزرگ شد. حضرت می فرمان که درسته که دست حوادث و قضایایی که در روزگار بود منو در کودکی به دامان تو کشاند، اما این مسئله اگر ما بخوایم بشکافیم قضایای دیگری هم درش نهفته، و اون که من از پدر و مادر خودم دور شدم. عرض خدمتون که بنی اسرائیل به زنجیر اسارت تو کشیده شدن، تو پسران رو کشتی که دختران به کنیزی گرفته بشن. حالا ایه حالا بطن این قضیه رو که بشکافیم نه تنها نعمت نیست بلکه نقمت هست. از حضرت میخوان این مطلب رو انکار بکنن نعمت بودن رو، نه اینکه اثبات بکنن. آیه دوم، هازا ربی، اینم آیه معروفی است، بارها و بارها دوستان شنیدن در اون واقعی که عرض به خدمتتون که حضرت بعد از اینکه مبارزاتی در بابل با بت پرستان داشتن، علیان خارج شدن از این شهر، در راه به سرزمین عرض به خدمتتون که به سرزمینی رسیدن که اون سرزمین مربوط بود به کسانی که ماه و خورشید و ستاره می‌پرستیدن. خب قضیهش شنید دیگه. حضرت عرض به خدمتتون که ابتدا گفتن که بر فرض مثال ماه پروردگار من هست، بعد افول کرد، خورشید همینطور، ستاره همینطور، آیه شریف روشن هست. حالا دوستان دقت میکنن در ترجمه قرآن هم طبیعتا دقت هم روشن هست. نکته ای که در اینجا وجود داره این هست که ایشان میفرمایند محققین از ادبا نظرشون این هست که در این دعای شریفه جمله جمله اخباری است و نه جمله استفهامی. در آیه دوم هم روشن هست، اگر ما جمله رو جمله استفهامی نگیریم ظاهرش خبر میشه دیگه، و اگر ظاهرش رو در نظر بگیریم میشه چی؟ شرک. آدارم بیکن توضیح نیاز نداشت در شد. اما محققین از علما به تعبیر ایشان نظرشان این هست که در هر دوی این آیات جمله جمله اخباری است، در نتیجه حمزه ای در تقدیر نیست. به چه بیانی؟ مقدمه ای در اینجا لازم هست که دوستان در منطق خوندن، ما فقط اشاره میکنیم یا به توضیح نداره. یه بحث دوستان در بحث صناعت جدل در مباحث مناظره در منطق طبیعتا براشون اشاره شده، بحث مماشات بله با خصم، شنیدن و نشنیدن دوستان؟ مماشات با خصم. گاهی اگر خصم شما، طرف مقابل شما نسبت به یک مسئله پافشاری داشته باشه و شما هم در همون مرحله اول بخواید حرفی رو که به نظر خودتون حق هست مستقیماً و به تعبیری مستبدانه چار کنید؟ مطرح بکنید. خب خیلی روشن هست که اون طرف مقابل نخواهد پذیرفت، چون حرف خودش رو حق میدانه، حرف شما رو باطل میشماره. هیچ راه فکر کردنی برای مطلب شما و عقیده شما برای او باز نخواهد شد. مماشات نتیجهش باز کردن راه تفکر برای فرد مقابل هست. بذار گاهی موارد میشه شما در مرحله اول به ظاهر چه کار میکنید؟ مماشات رو با خصم میکنید، یعنی عقیده او رو حل میکنید. وقتی عقیده اون رو قبول کردید، خب اون شما رو منصف میبینه دیگه، درسته؟ شما رو منصف میبینه. وقتی شما رو منصف دید راه مباحثه و فکر کردن باز میشه، بعد میتونید پله به پله مطلب خودتون رو بیان بکنید تا او به آگاهی برسه. این اصطلاحاً خب اصلا میبحثیست در صناعت جدل. در این دعای شریف هم همین گونه است. در آیه اول که حضرت میفرمان تلک نعمتون تمنها علی، قصدشون مماشات ما فرعون هست در مرحله اول. خوب به آیات دقت کنید. اون دعای بعد چرا خوندم؟ دعای بعدش چی بود؟ بله؟ دعای بعد این بود که در مرحله اول بعد از این آیه اینار در فرمان از کنم فرعون یک سؤالی میکنه از حضرت، قال ما رب السماوات والارض. چه چیزی باعث شد که این سؤال از طرف فرعون مطرح بشه؟ اینها نیست در حوالی دقت کنید. چه چیزی باعث شد که از طرف فرعون این سوال مطرح بشه؟ همین آرامش نشان دادن از طرف حضرت موسی علیه السلام.
بله اگر از ابتدا از موسی علیه السلام عرض خدمتون گفت پروردگار من پروردگار عالمیان هست، تهران هم که خودش خدا میدونه، خب این تقابل راه مباحثه رو چکار میکرد؟ میمد. ابتدا حضرت اومد گفت این بزرگ شدن من در دامان تو، ولو به ظاهر در ذهن خودش طبیعتا به ظاهر بوده دیگه، این نعمت است که بر من منت گذاشت. این رو که حضرت فرمود، فرعون کنه بگیم مثلا خوشش آمد، چون خودش با هم خدا میدانست دیگه، این رو موقعیت مناسبی دانست برای اینکه بیاد سوال بکنه از جناب حضرت موسی علیه السلام که خب اگر من این نعمت رو به تو دادم پس نعمت دهنده من هست. ذهنش اومد به عنوان استفهام از حضرت اینو سوال بکنه که پس پروردگار آسمان ها و زمین چیست؟ منتظر بود که حضرت موسی علیه السلام چی جواب بده؟ حضرت عالی. خب این سوال وقتی از طرف خود فرعون مطرح میشه، سوال کننده معلوم میشه آمادگی شنیدن چی داره؟ جواب. من یه وقت از شما خودتون یه بار میدید مطلبی رو به یه شخصی میگید، یه وقت از نه، اینقدر آمادگی ایجاد میکنید تا شخص سوال بکنه بعد پاسخ میدید. چقدر فرق میکنه دو مورد با هم دیگه؟ این آمادگی که ایجاد شد، فرعون سوال کرد، بعد موقعیت مناسب شد. حضرت فرمودن رب السماوات و الارض، این دعای بعد رو هم که انسان نگاه بکنه این رابطه کاملا روشن هست. آیه بعدی هم همینطور عرض به خدمتون که حضرت که میفرمایند هازا ربی، این از باب مماشات با ختمه، نه اینکه حضرت یه سابقه هم داشت در شهر بابه با بت پرستان، اونجا به جنگ و نزاع کشیده شده بود، اینجا دیگه نمیخواستن حضرت به جنگ و نزاع کشیده بشه، اول مماشات کردن که اونها نرمش نشون بدن، بالاخره اونها خورشید پرست، ستاره پرست و ماه پرست بودن، آرامشی نشان بدن، بعد با یک واقعیتی که حضرت مد نظر داشتن به اونها نشان بدن که اینها قابل پرستش نیستن. بخونیم این عبارت رو. بل محققون الا انه خبرون، محققین از ادبا بر این نظر هستن که انهو، انهو رو بزنیم به چین؟ آره؟ این کلامی که واقع شده در این دو سوره، تعبیر وضعیت ادبا این زمین رو باید اینگونه بزنیم، مراد هر دو سوره هست، هر دو آیه هست، آیه سوره شعرا و انعام. خبرون یعنی انشائی نیست، اخباریست، این خبر در مقابل انشائی. و ان مثل ذلک یقوله من ینصف خصمه، خب توضیح اخباری بودن چه هست؟ چون گفتیم اگر خبر باشه میاد میگه نه، مثل این مطلب رو، مثل این عبارت رو، ذلک به همون چیزی برمیگرده که انه برمیگشت، یقوله من ینصف خصمه، این مطلب رو میگوید کسی که انصاف میدهد دشمنش را، یعنی با اینکه میدونه قولش باطله به ظاهر انصاف میده و قبول میکنه، مع علمه به انه، عرض به خدمتون که مع علمه به انه مبتلون، با علمش به اینکه این حرف باطل شده هست. فیحکی کلامه، تنها کاری که اینجا متکلم میکنه چیه؟ حکایت میکنه کلام خصم رو. اون شخص میگه هازا ربی، خب منم میگم هازا ربی. فرعون میگه تلک نعمتان تمنها علی، حالا مضمون این حرف دیگه، منم همین حرف رو میگم. فرعون میگه این نعمت بوده، منم میگم نعمت بوده، مماشات میکنم. اما ثم سپس چیکار میکنه وقتی آماده که یاد شد؟ یکر علیه بل اقتاله بل حجه، یکر این یرج رو بر میگردن، اینو ادامه نمیده، این حالت حالت کفر دیگه، ظاهریست، اینو ادامه نمیده، بر میگرده، یکر رو این یرج رو بر میگردن علیه بر او خصم، بل ابطال، به باطل کردن کلام اون خصم، حتی باطل کردن کلام اون خصم به چی؟ به واسطه حجت و برهان. اگر در مقاله اول میگفت این حجت و برهان گوش شنوایی نداشت، گوش شنوا آماده شد، بعد دیگه ما برهان رو مطرح میکنیم تا به این امید که انشاءالله مفید واقع بشه.
خودش رو خدا میتونه داشته دیگه که مردم میگه مثلا پروردگار آسمان و زمین
احتمال تقدیر اسم نفی نداریم. محققین از علما هم بیانشون این نیست که نفی بکنن. فقط میکنن خب نه اون داجا احتمال بتر الاستدلال دقت کنید جایگاهش اینجا ها نیست، یه جایگاه مخصوص داره. الان این فرصتی بود نیاز به توضیح داره. عرض به خدمتتون که در اینجا اگر دو احتمال برود، خب محققین از علما چرا این حرف رو زدن؟ چون ما عقیدمون این هست که محققین از علما نظرشون این هست که عرض به خدمتتون که حذف اگر امکانش باشه که ما یه چیز رو حذف نکنیم، حذف ممتنع هست، یا حداقل اینه که اولویت داره حذف نکنیم، که معمولا دوستان این در ذهنشونه دیگه. درسته میگن عدم القرینه اولا، حالا ما میگیم عدم القرینه واجبون. اگر ما بتونیم عدم التقدیر مدرد میخوام، عدم التقدیر واجبون. خب اینجا محققین از علما یک بیان دیگری دارن برای اینکه ما بتوانیم حذف محذوف نگیریم چیزی رو. خب نفی نکردن اون محذوف.
بعضی اوقات آدم تقدیر بگیره باید میشه فساحت کلام بیشتر شه.
خب اون بعد از اوقات دیگه قیدی که ما در عبارت خودمون میزنیم شامل همون بعضی موارد میشه. قید چه هست؟ که میگیم عدم تقدیر اولا یا عدم تقدیر واجب کجاست؟ زمانی که نکته‌ای بر تقدیر نباشه. اگر نکته بر تقدیر باشه باشه، بعد از موقع تقدیر واجبه. بعد از موقع نه تنها ممکنه باعث فساحت و بلاغت بشه، بلکه بعد از موقع تقدیر واجب هست. ما که عرض میکنیم عدم تقدیر اولا یا عدم تقدیر واجب زمانی است که بتوانیم تقدیر نگیریم.
باشه.
دیگه نکات تفسیریه.
ما برای غیر
بله در عاقل هم استعمال میشه قرینن، در عاقل هم استعمال میشه قرینن، بلاغین داشته باشه نکته تفسیری ممکن داشته باشه دیگه. ما یه مقدار همین نکات تفسیری رو عرض میکنیم فقط بخواد این مطلب روشن بشه دیگه. اینها یه مقدار از ادبیات خارج میشه بحثش. خب اناده فرمان عزیزم اثانی، اول از اختصاصات حمزه بحثش تمام شد، دوم رو هم ما مقدمش رو عرض میکنیم که در جلسه بعد ادامه بدیم. دوم از خصوصیات حمزه این هست که حمزه هم برای استفهامی که برای طلب تصور است استعمال می شود، هم برای استفهامی که برای طلب تصدیق است. اما اداه دیگر استفهام چگونه؟ اداه دیگر استفهام یا فقط برای تصدیق است یا فقط برای تصور. بذار ما مضمونا چند دسته داریم؟ سه دسته. حتی باید پس که دارم روشن خواهد شد برای دوستان. حمزه مطلقا این هم برای طلب تصدیق و هم طلب تصور. حل فقط برای طلب تصدیق، فقط برای طلب تصدیق. دیگر از ادات استفهام فرمانستان فقط برای طلب تصور، من، ما، عینه، متا، همه اینها فقط برای چی استعمال میشن؟ برای طلب تصور. لذا خصوصیت حمزه این است که هم در تصدیق استعمال شن تصور، اما دیگر از ادات استفهام در هر دو استعمال نمیشن. توضیح مطلب دیگه بعید میدونم به عبارت برسیم، فقط برای اینکه دوستان فکر بکنن روش. استفهام برای طلب تصور و استفهام برای طلب تصدیق تعریفشون چه هست؟ دوستان باید دقت بکنن، ممکنه دیده باشن بعد از نکات عرض خواهیم کرد. اون چی که صحیح به نظر میرسه همینیست که عرض میکنیم و خیلی هم ساده هست. گاهی متکلم که استفهامی بیان میکنه میاد نسبت رو مورد سوال خودش قرار میده، اصل نسبت رو. مثلا میگه آیا زید ایستاده است؟ اقام زیدون. خب اینجا چه کار کرده متکلم؟ اصل نسبت قیام رو مورد سوال قرار داده. اصلا نمیدانه قیامی محقق شده است یا قیامی محقق نشده است. در این صورت که نسبت قیام به زید مورد سوال هست، اصطلاحاً میگن استفهام برای طلب تصدیق هست. چون میدونید نسبت وقتی پاسخ داده میشه، پاسخش به چه هست؟ به تصدیق حکم دیگه. وقتی ما میگیم اقام زیدان، جوابش چیه؟ جوابش اینه که مثلا بله زید ایستاده یا خیر زید نه ایستاده. این تصدیق میکنیم حکم، همون تصدیقی که در منطق خوندن دوستان. اما گاهی این گونه نیست. گاهی نزد مستفهم سوال کننده اصل نسبت مشخصه، اصل این که نسبت محقق شده است، این مسلمه برای متکلم. اما اون چه که مورد سوال متکلم هست اطراف نسبته، متعلقات نسبته. بر فرض مثال گاهی متکلم میداند که ایستادنی محقق شده، اینو میدانه، اما نمیدانه این ایستادن از طرف جناب زید بوده است یا از طرف جناب امر. میگه ازیدون قائمون هم امرون، یا میدانه. خوب دقت کنن دوستان، میگه نسبتی در خارج محقق شده، اما نمیدانه این نسبتی که توسط زید، یه نسبتی توسط زید در خارج محقق شده، اما نمیدانه این نسبت قیام است یا جلوس است. قیام و جلوس، زید و ام، همه اینها طرفهای نسبتند، خود نسبت نیستند. زیدون قائمون، زید طرف نسبته، قائم طرف نسبته، اما رابطه قیام زید میشه خود نسبت. عجلت زیدون ام قامه، اینجا باز استفهام تصوری. چرا بهش میگن استفهام تصوری؟ بله؟ چون شما تصدیق به حکم رو که دارید، میدونید یه حکمی محقق شده، اما تصورتون نسبت به طرف حکم، بله؟ درش جهل وجود داره. لذا اگر شما سوال کردید از ازیدون قائمون ام امرون، متکلم جواب داد امرون، چه چیزی برای شما حاصل میشه؟ تصور نسبت به قائم، حکمی که براتون ایجاد نمیشه، حکمی که میدونستید ایستادن محقق شده رو که میدونستید، اما این که امر ایستاده یا زید نمیدونستید. خب وقتی من جواب میدم زیدون، شما تصور زید در ذهنتون میاد، حکم قیام براش ثابت هست. این همه مقدمه بوده، فقط میدونید، فقط برای اینکه دوستان فکر بکنن، توضیح و تفصیل مثلا مشاهده در سیاینده. این بحث رو ما هرچه هم معطل بشیم جا داره، سر از ابهامات هم وجود داره، ممکنه عرض کنیم دیگه تو کلاس معطل نشیم. حالا فرصت هایی بود هم دوستان تش میکنم اون کاری که عرض میکنیم پیگیری میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله.